أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. بلعنوا على أعدائهم أجمعين. المسألة الثامنة والخمسون، مسألة 58. لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار، چیزی را کسی خرید و سود هم داره، فرض کنید که منزل طرف را، خانه طرف را خرید به بیع الخیار. بیع الخیار این است که بایه و مشتری شرط میکنن که اگر آقای بایه ثمن را تا یه مهلت مخصوصی برگردوند، تا یه مهلت مخصوصی اون ثمنی که بایه از مشتری گرفته، خانش فروخته به آقای زید، فروخته به کی؟ به عمر. پس فرمایید خانه را فروخته به 500 میلیون مثلا، مبلغ را گرفت از آقای بایه، خانه را داد به آقای مشتری، زید داد به عمر و از عمر هم ثمن را گرفت. بعد شرط کردن که آقای بایه گفت که من این را تا 6 ماه دیگه پول را برمیگردونم، خانه را شما پس میگیرم. اگر تا این مدت من پول را برگردوندم، خانه مال منه. اونم قبول کرد. اینا میگن بیع الخیار. بیع الخیار در جایی هست که کسی پول نیاز داره، اون طرف هم حاضر نیست پول بدهد. خب چیکار میکنن؟ میاد میگه که آقا منزلت من بفروش. میفروشه، پولش میگیره، ولی میگه تا یک سال دیگر اگر پول را برگردوندم، خونه را از شما پس میگیرم. در حقیقت این الان که رهن انجام میدن، این شبیه رهنی که هیچ اجاره نداشته باشه. این اون وجه شرعی که در شرع برای این مقرر شده همون بیع الخیاره. خانه را بفروشه، بگه اون مدت مخصوصه یا پول را برگردوندم، خانه مال خودمه، خانه صاحب اون کس میشد که رهن میذاره، خانه میشد اون صاحب اون پولی که رهن میده، مال او میشه. اگر سر موعد پول را برگردوند، خونه را باز پس میگیره. فرمودید الان میگن اجاره، ولی وضع شرعیش به این صورت صحیح داره که بیع الخیار انجام بگیره. بیع الخیار پس چی شد؟ یک کسی یک کالایی را به دیگری میفروشه، ولی شرط میکنن که اگر آقای بایه مبلغ را برگردون در تا مهلت خاصی، اون کالا را پس میگیره. نمیگن بیع الخیار. خب حالا فرض فرمایید که یک کسی با بیع الخیار یک بیع انجام داد و سود هم دستش آمد، اتفاقا مبلغ خوبی فروخت. اون شخص خب اگر بعد از قبل از مهلت بیاره، خب حتما باید میتونه فسخ کنه دیگه. اگر بعد از مهلت آورد، مهلتش گذشت، اونم پولا نتونست جور کنه بیاره، بالاخره بایه پول را بعد از اینکه مهلتش تمام شد پول آورد، گفت ما این خانه را فروخته بودیم سر 6 ماه پولا بیاریم، خانمون رو پس میگیریم، الان نتونستیم 6 ماه نتونستیم برگردونیم، بالاخره الان تازه پول را جور کردیم، این مبلغتون رو بگیرید، خونه ما رو پس بدید. اون آقای بایه هم چی هست؟ یک سودی کرده. آیا اینجا صحیحه یا صحیحی؟ صحیح نیست، چون اگر بگیم صحیحه، خمس از بین میره، سود شده دیگه، سودی بر اون سود خمس تعلق گرفته. اگر بگیم نه صحیح نیست باید خمسش بدهد، اگر بگیم صحیح خوب پول برمیگرده به سر جای خودش، کالا رو هم پس میگیره، دیگه سودی نیست که تا خمسش بدن. اما اگر بگیم نه بسا صحیح نیست این اقاله و اینها، لازم است که این سود کرده سودش خمسش بدهد. ببین عبارتشون رو میخونم: لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار، اگر یه چیزی که در اون ربح هست خرید به بیع الخیار، به بیع الخیار خرید، این آقای مشتری الان اینجا ربح کرده دیگه، الان خانه به دستش آمده، خانه هم ربح کرده، اون آقای بایه هم چون پول نیاز داشت این کار کرد دیگه، فرض کن نتونست پول را جور کنه، فسار البیع لازمه، یعنی وقت گذشت و بیع لازم شد، نتونست پول را جور کنه بیارد بدهد. خب بیع لازم شد، بیع کی لازم میشه؟ بعد از اون انقضای مدت میشه لازم دیگه. فاستقاله البایه، بایه بعد از گذشت مدت پول آورد، گفت آقا این ما را بی خانمان نکنیم، پولا بگیر، قرار بود ما در اون مهلت خاص بیاریم نتونستیم، حالا شما فعلا بگیر خونه را پس بده. طلب اقاله کرد و فرمودید فاقاله، اون آقای مشتری هم دلش سوخت، گفت بابا حالا که شما پول آوردی، گرچه من حق دارم چون بی لازم شده وقتش گذشته، من حق دارم اقاله نکنم، ولی من اقاله میکنم دیگه، حالا شما آوردی من اقاله میکنم. خب اقاله بکنه این آقای مشتری یه سودی کرده بود، سود باید خمسش بدهد، یه خمس از بین میرد دیگه، خونه بر میگرده و یه سودی در اختیارش نیست. از فرمودید به اساس خونه برمیگرده به صاحبش، به بایه برمیگرده، دست این آقای مشتری یه خونه ای نمانده تا بگید که سود کرده و باید سودش بدهد، خمس سودش بدهد. و فرمودید فرض مسئله کجاست؟ یه معامله انجام شده، معامله لازمه، اون طرف آمده میگه که اقاله بکن، اقاله بکنی دیگه ربح از بین خواهد رفت و خمس ربح هم از بین خواهد رفت، اقاله نکنی نه، یه سودی کردی باید خمسش بدی. آیا اینجا اقاله جایز است یا اقاله جایز نیست؟ حق نداری اقاله بکنی، اقاله هم بکنی باید خمسش از جیب خودت بدی، سود کرده بودی، چرا سود را باطل کردی؟ باید فرموزی سر شد. پس بنابراین این مسئله میخواد جلوی اقاله را بگیرد. اگر کسی بیع لازمی انجام داد، حالا ایشون به عنوان مثال بیع الخیار را میگه، هر جایی که بیع لازمه، هر جایی که بیع لازمه، طرف آمد میگه آقا بیا اقاله بکنیم، شما اقاله بکنی سودت از بین میرود، سود از بین برود، خمس سودم از بین میرود، اینا حق داری اقاله بکنی یا نه؟ پس فرمودید ایشون میفرماید که حق ندارد اقاله بکند، اقاله بکند باید خمس اون سود را بدهد، از جیب خودش بدهد، مگر اینکه شأنش این باشه، یه صورت استثنا میکنه سید، یه صورت استثنا میکنه، مگر اینکه شأنش این باشد که باید این اقاله را انجام بدهد. این یه موقعیتی آقا داره، همه میدونن که این آقا بالاخره اهل کرم هست، اهل جود هست، یا موقعیتش طوری هست که باید این اقاله را بپذیره، نپذیره آبروش میره. نفرمودید خب پس بنابراین میفرماید که حق اقاله ندارد، اگر اقاله هم بکنه باید خمسش از جیب خودش بده، سود اون سود را، خمس اون سود را باید بدهد. بله ببینید دوباره از اول بخونم: لو اشترى ما فيه ربح به بیع الخيار، حالا به بیع الخيار یا هر بیعی، بالاخره بیعی، بیع خيار بود، فسار البيع لازمه، مدت گذشت و نتونست پول بیارد، بیع لازم شد، پس فرمودید فاستقاله البایه، بایه بعدن پول آورد، بعد از اینکه مدت گذشت پول آورد، طلب اقاله کرد. اقاله مستحبه دیگه، اقاله من اقاله مسلمن اقاله الله یوم القیامه، بیع لازم بود ولی طلب اقاله کرد، اقاله مستحبه. خب این هم طلب اقاله کرد، فاقاله، این آقای مشتری هم اقاله کرد، گفت حالا پول آوردی بگیر، کالاتو بگیر، بردار برو. لم یسکت الخمس، چون فرمان خمس این ربح از عهده این مشتری ساقط نمی شود، چون مشتری خونه را به قیمت خوبی خریده بود، یه خمسی هم بهش تعلق گرفته بود، حق اقاله نداشت، اقاله بکنه باید خمسش از جیب خودش بدهد. الا اذا کان من شأنه ان یقیله، مگر اینکه شأن این آقا موقعیت این تاجر طوریه که باید این اقاله را بپذیره، کما فی غالب موارد به این شرط الخیار، چنانکه در موارد غالب موارد به این شرط الخیار همین طوریه، اذا رد مثل سمن، حالا چند ساعت دیرتر آورده پول را، اگر مثل سمن را رد کرد، بله این کلمه شأن انسان این است که اون طرف را در حالت استرار قرار ندهد که حالا پولش آورده داده دیر، یکم دیر آورده، شما میگید نه خونه مال منه دیگه، وقت گذشت مهلت گذشت، نه، اینجا شأن مؤمن این است که حالا که این آورد مثل پول را بپذیره. بله، کما فی غالب موارد بیع شرط الخیار، در غالب موارد بیع شرط الخیار که همون بیع الخیار، بیع شرط الخیار همونه که برای مهلت خاصی گفته بود پولا میارم اون مبی را میگیرم، اذا رد مثل سمن، اگر مثل سمن را رد کرد، مخصوصا که عرض کردم مدت خیلی گذشته نباشه، مدت کمی گذشته، حالا مثلا فرض کن که 6 ماه بود، حالا 6 ماه دو روز بعدش آورد مثلا، اینجا ها بله حق اقاله دارد، یه خمس هم از اختش ساقط می شود. اما اگر شعنش نبود، آمد بعد از اینکه بی لازم شد اقاله کرد، چی آقا؟ این خمس بر اختش می ماند، دست فرمودید خمس بر اخته این آقای مشتری می ماند. این بیان مرحوم سید در اینجا، مسئله که انشاءالله روشنه دید. خب در این مسئله برخی تفصیل قائل شدن، بگیم بین این که اون سر سال خمسی رسیده یا سر سال خمسی نرسیده، اگر سر سال خمسی رسیده و به این لازم شده و سر سال خمسی رسیده بود، اینم خمسش ها دیگه بر اختش آمده بود، مسجل شده بود، خمسش داده بود، بعد از اون میخواد اقاله بکنه، اینجا حق نداره. فتوای سید در کجا بگیم؟ اونجایی بگیم که سر سال خمسی آمده بود و خمس هم بر عهده‌اش مستقر شده بود، بعد از اون بخواد اقاله بکنه، حق نداره. بس فرمودیم. اما نه، سر سال خمسی نیامده، بله بی لازم شده سر سال، بله این هم ربحش قطعی شده، بی هم لازم شده سر سال خمسی، ولی هنوز نیامده، وسط سال خمسی بیش لازم شد، مهلت گذشت و بیش لازم شد، اینجا میگیم چی؟ اینجا میگیم که نه، حق اقاله داره، چون فرض این است که هنوز سر سال خمسی که نرسیده، وسط سال هنوز، بعد فرمودید اینجا میتونه این کار اقاله بکنه که انه میتونست در معونش خرج کنه، این هم که انه داخلی معونه این آقا حساب میشود، میتونه تصرف کنه. بس فرق میذاریم بین اونجا که سر سال خمسی رسیده و لازم شده و سر سال خمسی هم رسیده و بعد از اون میخواد اقاله بکنه، اونجا حق نداره. اونجایی که نه، سر سال خمسی نرسیده، لازم شده، اونجا میتواند اقاله بکنه. بعد فرمودید پس اینطوری تفصیل قائل بشید. و یه جهت دیگر هم، بله اونم این است که مسئله شأنیت را آوردنشون، شأنش این باشه یا شأنش این نباشد. پس بنابراین ما اونجایی که سر سال خمسی نرسیده گفتیم حق داره مطلقا، سر سال خمسی رسیده باشه چطور؟ ایشون فرمودن آیا در شأنش هست در شأنش نیست. ممکنه کسی بگه که اونجا دیگه حق نداره، واقعا شأنش باشه نباشه دیگه حق ارباب خمس را داده و رفته و برد از اون خمس را از اونا پس بگیرد و بساز اینا، این چنین حقی ما نداریم که شما فرض فرمایید که بعد از اینکه خمس مسجل شد و معین شد و لازم شد و واجب شد و باید بدهد، این آقا برد چی آقا؟ برد اون را بگه که نه حالا من اقاله کردم، اگر خمسم دادت بیاد از مستهد پس بگیرد و بگد نه بابا من معلوم شد که اقاله کردم، اون ربح من به حساب ربح نبوده، نه اینها را نمیشه ملتزم شد. دقت فرمودید؟ اما قبل از سال خمسی ممکنه کسی ملتزم بشود که بله اونجا حق دارد. این تفصیل بین شأنیت و عدم شأنیت را ما پس بنابراین قبول نمی کنیم. میگیم اگر قبل از سال خمسی هست حق دارد مطلقا، شأنیت هم شرط نیست. چرا؟ به خاطر اینکه روایات هست که اقاله مستحبه، یعنی اصلا اقاله به طور کلی مستحبه دیگه، حالا بیع الخیار باشه یا هر بیع دیگر باشه، اصلا بیع باشه که هیچ خیاری هم توش نبود، از اول لازم منعقد شده بود. اقاله چون مستحبه، این آقا تا سر سال خمسیش نرسیده حق اقاله دارد. مسئله شأنیت را اینجا در نظر نمیگیریم، به جهت اینکه اقاله مؤمن، اقاله مسلم مستحبه. اما اگر سال خمسی رسیده دیگه ما میگیم حق ندارد، چه حالا شأنش باشه نباشه حق نداره، چون این مالی است که دیگه تلف شده، این ربحی است که داده شده به ارباب خمس داده شده. پس بنابراین این تفصیلی که سید دارن ظاهرا قابل التزام نیست. ما باید تفصیلمون چی باشه؟ بین این که سر سال خمسی رسیده یا نرسیده. نرسیده مطلقا جایز اقاله بکند به جهت استحباب اقاله، رسیده دیگه مطلقا حق اقاله ندارد. اقاله بکنه باید از جیب خودشون مقدار خمس را که داده دیگه از جیب خودش میره. داد فرمودید. یا میتونه به اون طرف شرط کنه، بگه آقا من به شرط اقاله میکنم که اون مقدار خمس را شما به من بپردازی، این ضرر را چون در اقاله میشه شرط کرد دیگه، من اقاله میکنم به شرط اینکه شما به یه پولی به من بدید، در مقابل اقاله من یه پولی به من بدید، اشکال نداره. خب اینم اقاله میکنه به شرط اینکه اون ضرری که از ناحیه خمس وارد میشد اون را طرفی که خواهان اقاله است او بپردازه. پس بنابراین یا از جیب خودش میرد یا اینکه به طرف شرط میکنه از اون طرف میگیرد. قد فرمودید. این بیان ما راجع به این تفصیل. حالا عبارات و فقها را هم در ذیل این مسئله بخونیم که در حاشیه این مسئله فرمودن. امام خمینی رضوان الله علیه از ظاهر سکوتهو مطلقا، یعنی اینکه این خمس مطلقا ساقط می شود، دیگه شأنش باشه شأنش نباشد چیا دیگه ایشون تفسیر نده. مرحوم سید فرمود لم یسقط الخمس الا اذا کان من شأنه، ولی امام فرمایند نه مطلقا خمس ساقط می شود، دیگه سر سال خمسی برسد نرسد شأنش باشه نباشه ایشون تفصیل قائل نشدن. میگن که مطلقا اقاله حق اقاله دارد و ولو سر سال خمسش هم رسیده و خمسش هم رد کرده رفته، بله این خمس ساقطه. ساقطه به معنی است که اگر هم داده میره از مشتهد پس میگیره. دت فرمودی خمس بر عهدش نبوده، کشف میشد که خمس را بی خود داده دیگه، چون معلوم شد که اصلا خمسی بر عهدش نبوده. پس نظر امام این است که خمس ساقطه، در صورت اقاله مطلقا خمس ساقطه، چه سر سال خمسی برسد چه نرسد مطلقا فرمودن دیگه. این نظر مرحوم امام. مرحوم اصفهانی اینطوری حاشیه دادن، اذا کان ذالک بعد انقضاء سنت ربح، اگر بعد از انقضاء سنت ربح باشد لم یسکت، اون لم یسکت رها ساقط نمی شود اگر بعد از سنه باشه، بعد از سال باشد. و اما اذا کان فی اثنائها، هنوز سر سال نرسیده آمد اقاله کرد، فظاهر سقوطه، ظاهر سقوطش است. همین بیانی که ما عرض کردیم دیگه به تبع مرحوم اصفهانی. پس ما تفصیل را بین این که سر سال خمسی رسیده یا نرسیده باید بذاریم. ولا فرق فی ذلک بین الموارد ولا وجه للاستثناء المذکور، دیگه الان موارد شأنش باشه نباشه اینها دیگه فرقی نداره، بین خیار باشه یه چیز دیگه باشه فرق نداره. بس مرحوم اصفهانی تفصیلش فقط ناظر بین این که سال سر سال خمسی رسیده یا نرسیده، اگر رسیده این خمس ساقط نمی شود، دیگه خمس مسجل شده، معین شده، معلوم شده، داده بر عهدهش آمده. اگر نه سال خمسی نرسیده، حق دارد. دیگه اینجا بین موارد و شعنیت عدم شعنیت هم فرق نمیذاری. دست فرمودید این نظر مرحوم اصفهانی. دست فرمودید نظرات مرحوم حکیم آمدن اینطوری فرمودن: اذا کان بعد تمام سنه، اگر سال گذشته دیگه استثناء نداره، بلا استثناء شعنیت غیر شعنیت نداره، یعنی دیگه خم ساقط نمی شود. اگر بعد از گذشته سال بوده خم ساقط نمی شود. و اما فی الاسنا، اما هنوز وسط ساله، سر سال خمسی نیمده، فالظاهر سقوط الخمس اذا کان من شعنه علیکاله. اونجا تفسیر سید را قبول میکنم. هنوز سر سال نرسیده میخواد اقاله بکند، ببینیم که شعنش این است که باید اقاله بکند یا شعنش این نیست، که این معونش میخواد جزء معونه بکنه دیگه. معونه اونجایی است که شعنش باشه، اما اگر شعنش نباشه ولو سر سال خمسی هم نیمده، چرا اقاله بکنی؟ شعنش باشه میگیم آقا این جزء معونشه، شعنش نباشه جزء معونه حساب نمیشود. ما چه عرض کردیم؟ ما عرض کردیم که به جهت اون احادیثی که میگد که اقاله مستحب است، معناش این است که بس شأن مؤمن هست دیگه. این دیگه شما نفرمایید اینا دیگه باید ببینیم عرفاً تو شأنش هست یا نیست. نه، خداوند فرموده اقاله خوبه، کار انجام بدید. فرمود بس بنابراین اگر قبل از سال خمسیه همه میتونن اقاله بکنن، اشکال نداره، اونجایی که طرف مسلمان باشه ها، نه طرف غیر مسلمان باشه. دقت فرمودید. خب پس بنابراین مرحوم حکیم تفسیر سید را قبول کرد. در کجا؟ اونجایی که بله هنوز سال خمسی نرسیده، اگر نرسیده باید ببینیم شأنش هست یا شأنش نیست، اما اگر سر سال خمسی رسیده دیگه ما نگاه به شأنیت نمی کنیم، میگیم که اصلا حق اقاله نداره. دقت کردید؟ اینم تفسیر مرحوم حکیم. بله، مرحوم آقای بروجردی میفرماید بلیس کتو مطلقا علالقوه، همون فتوای امام را دارن. امام هم میفرمود مطلقا خم ساقط میشود دیگه. مرحوم آقای بروجردی هم میفرماید بلیس کتو مطلقا علالقوه. خب پس این آرا هم مشخص شد. بله، این آرایی هست که بله مرحوم آقای خویی همین نظر سید را تقویت کرده. سید که فرمودن که مثلا لم یسکت الخمس، همین الا اذا کان من شأنه، ظاهرا ایشون دیگه فرق بین سر سال خمسی و نرسیدن سر خمسی نمیذارن، مطلقا میگن همون فتوای سید را دارن. بس اقوال علما هم روشن شد. ما به نظرمون رسید که همون مرحوم اصفهانی که فرمودن ملاک سر سال خمسی، همون رو باید در نظر بگیریم. سر سال خمسی نرسیده قطعا حق دارد، این حق را خود شرع به ما داده، خود شرع گفته که اقاله مستحب، به اقاله انجام بدید، طرف مؤمن باشد. سر سال خمسی رسید دیگه این پول رفته، فرمودید این مصرف شده، این خمس هم مالک پیدا کرده، دیگه نمیشه این را شما بیارید از مالکانش پس بگیرید. داد فرمودید این دیگه در حکم تلفه، اگر بخواد بداد بر از جیب خودش، اقاله شما جلوش نمیگیریم، اقاله انجام بداد، ولی از جیب خودش باید اون مقدار خمس را متقبل بشود. داد فرمودید یا از طرف بگیرد، یا من به این شرط اقاله میکنم که شما اون مقدار را به من بدید. داد فرمودید این هم اشکال نداره. پس بنابراین در این مسئله که آیا میتواند اقاله بکند، اقاله کرد ساقط میشود یا نمیشود، اقوال و تفصیلات مطرح شد. تفصیل ما بین این که سر سال خمسی رسیده یا نرسیده، داد فرمودید اونجایی که بی لازم شده ها، اگر بی لازم نشده که اصلا گفتیم خمس تعلق نمیگیرد، یه دیروز خوندیم دیگه، بی لازم نشده که اصلا خمس اصلا ربح صدق نمی کنه، فایده صدق نمی کنه، نه اونجایی که بی لازم شده اونجا رو بحث میکنیم. خب این رازی به مسئله 58. مسئله 59 رو هم میخونیم، مسئله مهمیه مطرح میکنیم تا ببینیم انشاءالله تتمش را فردا عرض میکنیم. مسئله اتاس اول خمسون الاحوت اخراج و خمس رأس المال، الاحوت و اخراج و خمس رأس المال. مسئله خیلی مشکله، سید دیگه فتوا نداده، سید با احوت شروع کرده. نفرمودید چون مسئله دلیلش خیلی روشن نباشه، اونجاها این مرحوم سید به احوت تمام میکنه این مسئله دیگه فتوا نمیده. الاحوت اخراج و خمس رأس المال، یه کسی سرمایه داره، یه پولی داره، خمسشو نداده، میخواد اون سرمایه کارش انجام بده، مثلا میخواد یه ماشین برش بخره که با اون ماشین مسافر کشی بکند، یا فرض فرمایید که یه مغازه بخرد با اون مغازه خرید فروش انجام بدهد، یا نجار میخواد با اون یک دستگاهی برای نجاری بخرد. در فرمودید یا میخواد کشاورز میخواد یه زمینی بخره کشاورزی بکند برای سرمایه. این پولهایی که خودش خمسش داده نشده هاست، ها خود پول سرمایه، خود اون پول خمسش داده نشده، اونو میخواییم سرمایه قرار بدیم، سالم نگذشته، هنوز سالم نگذشته، میخواییم سرمایه قرار بدیم، خمسش رو باید بدی سر سال یا نه؟ چون سرمایه قرار میدیم خمس نداره، جزو معونه است. بس اینجا بحث سر چی است آقا؟ سر این است که سرمایه جزو معونه است یا جزو معونه نیست. پولی هست خمسش داده شده یا نشده؟ نشده. و این را سال نگذشته میخواد سرمایه قرار بدهد، آیا خمس بر این تعلق میگیرد یا تعلق نمیگیرد؟ سید میفرماید احتیاط واجب این است که خمسش را بدهد، بعدا سرمایه قرار بدهد. ببینید الاحوت اخراج و خمس رأس المال، احوت این است که خمس سرمایه را خارج کنند. اذا کان من ارباح مکاسبه، اگر خود این سرمایه از ربح کسب بشه، یعنی خمسش داده نشده. فاذا لم يكن لهم مال من اول الامر، دیگه روشن‌تر میکنه، اگر کسی مالی نداره از اول امر، فاکتسب او استفاد مقداره، حالا کسب کرد یه پولی گیرش آمد وسط سال، یه پول خوبی گیرش آمد، او استفاده مقدارن، یا خدا رسول مثلا یه جایی بالاخره یه فایده رسید به این دولت، یه جایزه به داد مثلا، خب و اراد ان یجعله چی آقا؟ رأس مال تجاره. دولت ها در خارج در بعضی از کشورها برای اینکه اولاد را زیاد بکنن خیلی مبالغ خوبی میدن، متاسفانه در ایران این مسئله خیلی ضعیفه. بله خب این آمد و بله یک مبلغ خوبی وسط سال استفاده، او استفاده مقداره، و اراد ان یجعله رأس مال به تجاره، و اراده کرد که ان یجعله رأس مال تجاره، همین پولی که از ربح به دست آورده بود یا یه فایده بهش رسیده بود، اینا خواست که رأس المال قرار بدهد برای تجارت، و یه تجربه با این تجارت بکنه، تجارت بکنه که از اون درآمدش زندگی بکنه دیگه. یجب اخراج خمسی علی الاحوال، واجب از خمس این را بدهد برابر احتیاط واجب، ثم الاتجار به، بعدن با این تجارت انجام بدهد. خب پس بنابراین نظر سید راجع به سرمایه است، آیا سرمایه خمسش واجب است یا خمسش واجب نیست. خب در این مسئله انظار چند تا نظر مطرحه، سه یا چهار نظر مطرحه. نظر اول احتیاط واجب، دیگه همون احتیاط واجب این است که این هم منحق می شود به غیر معونه، به غیر معونه ملحق می شود، به فواید ملحق می شود، به ارباح ملحق می شود، باید خمسشا بده، سر سال اضافه مونده باید خمسشا بده، همین نظری که مرحوم سید داشت. نظر دوم نظر شیخ انصار رضوان الله علیه و قبل از ایشون میرزای قمی، فرمایند نه اینا خمس ندارد. مرحوم میرزای قمی در کتاب غنائم دارن که بله تتمیم و رأس المال، رأس المالش رو میخواد کاملتر بکند، لمن احتاج الیه فی المعاش، کسی که احتیاج داره که بالاخره سرمایه داشته باشه برای معاشش، که اشتراع زیعه، مثل اینکه یه زمین بخرد، لعزل المستقل، به خاطر اون غلهش مثلا. خب اینجا میفرمایان که اینها اشکال نداره، اینها خمس نداره، اینها هم جزء معونه هست. و ظاهر انه لا یشترک التمکن من تحصیل ربح منه بالفعل، و لازم نیست که از سرمایه فعلا میخواد ربح حاصل بکند. فیجوز صرف شیء من الربح فی غرس الاشجار، یه پولی را صرف کند که درختها را فعلا بکارد، نهالها را بکاره، لینتفع بثمرتها، که بعد از چند سال این میوه میدهد. سرمایه میخواد درست بکنه دیگه، یه باغ زیتون میخواد درست بکنه که بعد از چند سال این زیتوناش به عمل میاد، ولو بعد از سنین، ولو اینکه بعد از چند سال. و کذالک اقتناء اناس اولاد الانعام، چارپایان مثلا این حیوانای ماده را میگیره که اینا بزرگ بشن، خب زاد ولد بکنن، این از این جهت تجارت داشته باشد. فرماین اینها اشکال نداره، اینا جزء چی هستن؟ آقا جزء معونه هستن و خمس نداره. پس نظر اول نظر سید بود که احتیاطاً واجبه، نظر دوم نظر مرحوم شیخ انصاری هست و میرزای قمی که گفتن که بله واجب نیست. نظر سوم نظر مرحوم آقای خویی، ایشون فرماین اگر اون سرمایه مربوط به معونش در همون سال میخواد از راه اون سرمایه معونه همون سال را، معاش و همون سال را کسب بکند، سرمایه مربوط میشه به سرمایه کسب همون سال که همون سال برای زندگی نیاز دارد، اگر این باشه خمس نداره. اما سرمایه هست برای درآمد معاش سالهای بعدی، برای معونه سالهای بعدی اون خمس داره. از تفسیر آقای خویی چطور شد آقا؟ میگه سرمایه اگر برای همین سال این چی خمس نداره، اگر نه برای معونه سالهای بعدیه این خمس داره. مثال میزنم، میگن یه کسی هر روز یه دینار خرجشه، 360 دینار هم بیشتر نداره. این دو راه داره آقای خویی، هر روز دینارا رو بذاره، هر روز یه دینار برداره ببرد بخورد و تا 360 روز کل دینار هم ته بکشن تمام میشه. راه دیگر این است که نه، اینا سرمایه قرار بدن، هر روز با اون سرمایهش یه دینار کسب میکنه، میدونه که اگر اینا سرمایه قرار بدم هر روز یه دینار درآمد دارم. کمون درآمد این آقا آزاده، هر کدوم از این راه ها را انتخاب کرد آزاده، میتونه بذاره تجارت نکنه، بگه آقا من حال و حوصله تجارت ندارم، هر روز یه دینار برمیدارم میخورم، همین حق را داره. هم چی آقای عسکری، علامه عسکری، هم میتوند نه اینا سرمایه قرار بدهد، هر روز یه دینار درآمد داره دیگه اونو بخوره. بس بنابراین چون مربوط به این ساله، این آقا حق داره و خمس نداره. اینطوری میفرماین من هر دو حق را داره و خمس ندارد. آقای زنجانی، آیت الله عظما زنجانی اشکال میکنن، میگن آقا اگر این آقا سرمایه قرار داد بالاخره آخر سال یه 360 دینار اضافه میاره دیگه، باید این خمس رو بدن. درسته اول سال، ولی آخر سال این فقر میکنه که هر روز بخوره، هر روز بخوره، آخر سال چیزی در اختیار نداره. ولی اگر این سرمایه قرار داد و هر روز یه درآمد بهش رسید از اون سرمایه، خود سرمایه که میمونه آخر سال، پس باید خمس اون رو بده آخر سال. شما میفرمایید حق داره، هیچ فرقی نداره، در اون صورت است که سرمایه هم طوری بشود که آخر سال مستهلک بشود، ولی اگر مستهلک نشود سرمایه باقی ماند، باید خمسش بده هم. در این صورت دوم باید خمسش بده هم. این اشکالشون هست. نظر این نظر سوم بود دیگه. حالا نظرها رو عرض کنیم، بیا فردا ببینیم که بله. نظر چهارم نظر مرحوم سبزواری هست. به نظر ما همین نظر مرحوم سبزواری صاحب محذب الاحکام این اقوا هست. اگر دادن خمس این سرمایه باعث می شود که این آقا به حرج بیفته، به مشکل بیفته، ولی این سرمایه خمس ندارد. اما اگر نه، دادن خمس این سرمایه باعث نمی شود که این آقا به مشکل بیفتد. فرض کن که بله خمسش ندهد، یه مدل بالاتر می خره، خمسش بدهد یه مدل پایین تر می خره، ولی باز کارش همون کار می تونه انجام بدهد. بعد فرمودید خب میگن اینجا اگر حرجی نیست باید پول چی آقا سرمایه را بدهد، خمس سرمایه را بدهد. اما اگر نه حرجیه، به مشکل میفته، اون موقع سرمایه خمس ندارد. به نظر میرسد که این در بین اقوال این قول اقوا باشد. حالا انشاءالله روش تأمل بفرمایید، مراجعه بفرمایید تا ببینیم که انشاءالله به کدوم مطلب میرسیم. الحمدلله رب العالمین.